وطن میراث الهی ماست و نمیتوانیم آن را با هیچ چیزی معاوضه کنیم. هر خدمتی که در راه وطن انجام می‌دهیم، تکه‌ای از جانمان است که جلا می‌یابد و بر افتخارهای میهنم افسوده می‌شود. خب، در سراسر ایران اسلامی، راهپیمایی با شکوه 13 آبان، یوم الله 13 آبان برقرار هست و میدونم که در سراسر کشور هم این شور و نشاط حاکی است که حتما گزارشگران عزیز ما میتونن با گزارشاشون به گوش ما برسونن. سری بزنیم به استان خراسان، شهرستان مشهد، مشهد عزیز و مقدس. جناب آقای زیایی آماده هستن گزارششون رو تقدیم بکنن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
نامم را میگذارم باز در دوش نسیم، راه دشوار است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم همکار ارزمند بزرگوار خودم فرزاد خانم آقاجانی و همه شنوندگان خوب ایران زمین در رادیو نمایش.
زنده باشین، در خدمتون هستیم. چه خبر از مشهد؟
جای همه مردم در مشهد مقدس و کنار بارگاه ملکوتی امام رضا بسیار بسیار خالی است و هم عرفه میدان شهدای مشهد، جایی که از صبحگاه امروز و آغازین صبح امروز حضور پررنگ همه مردم و دانش آموزان نمادی از اقتدار و عزت و سربلندی وطن رو دوباره رقم زد و در دفتر خاطرات این انقلاب 13 آبان 1401 رو دوباره ثبت و ضبط کرد با حضور یک پارچه و یک رنگ و متحد مردم مشهد و مردم بسیر این شهر. همینه که صحبت میکنم با شما، از میدان شهدا مراسم راهپیمایی آغاز شد و ادامه پیدا خواهد کرد تا حرم مطهر علی بن مرتضی و رواق بزرگ امام خمینی و خطبه های نماز وحدت بخش جمعه این هفته به امامت آیت الله علم‌الله نماینده ولی فقیه و امام جمعه ارجمند مشهد مقدس. امروز مردان و زنان به خیابان آمدند تا به همه دنیا اعلام کنند که آیا انقلاب اسلامی ایستادگی می کنند و شعارهایی که زنان و خواهران ما امروز سر می دادند، زن عفت و اقتدار بود و افتخار بود که در شهر مقدس مشهد این شعار در بین زنان نقش بسته بود. همکاران بزرگوار خودم و اگر سوالی از مشهد مقدس در خدمتتون هستم.
بزرگوار هستی، خیلی التماس دعا از شما دادیم. نایب الزیاره همه ما و شنوندگان عزیز باشید. دست مریضات میگیم به همه شما هموطنان عزیز در مشهد مقدس. قبول باشه همه این ارادت ها.
درود به جناب علی و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. روزهای بسیار عظیم و عجیبی رو داریم پشت سر میگذاریم. روزهایی که وطن ما به هر شکل بیش از گذشته در هجمه دشمنان اسلام قرار گرفته. در این بین خب بهتره که کم فکر کنیم که هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره و هیچ ملتی جز برای خاک کشورش برای کشور دیگه دلسوزی نخواهد کرد. یکم بهتره که بیاندیشیم که هیچ کس دلسوزتر از هموطنان ما برای ایران نیست و این واقعیتیه که امروز در حجمه احساسات و تحریک مردم شریف و غیور ایران کم رنگ شده. همیشه در دلم حماسه وطن شراره میزند به جان اهرمن. تو را به لوح عشق به دل نوشتم، تو را به خون خیش به جان سرشتم. وطن به راه تو گذشتم ز جان، به جان عاشقان برای من بمان. تو صبح صادقی، توی پگاه من، به هر کران توی چراغ راه من. به هر بهانه‌ای قرار من توی، به هر کرانه‌ای کنار من توی. شکوه مهر تو نشسته در دلم، به هر کجا روم توی مقابلم. به هر کجا روم سرود من توی، سلام عاشقی درود من توی. ده و 38 دقیقه است و همراه شما همچنان هستیم از شبکه رادیویی نمایش با ویژه برنامه نسل پنجم. افتخار پیدا کردیم که در خدمت جناب آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس محترم سیاسی، به شکل تلفنی باشیم، از محضرشون بهره و استفاده ببریم در مسائل و توضیحاتی که خواهند داشت و گفتگویی که پیش رومون هست. جناب آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم. خیر مقدم. جناب آقای دکتر بصیری، آقای دکتر صدای بنده رو میشنوین؟ خب این ارتباط همچنان منتظر هستیم که برقرار بشه و در خدمت جناب آقای دکتر بصیری باشیم، کارشناس محترم سیاسی، و گفتگومون رو با ایشون آغاز بکنیم. ارتباط برقرار شده. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوبتون، همکاران خوبتون تبریک میگم. این روز رو در خدمت شما هستم.
بزرگوار هستید. متشکرم از حضورتون در برنامه.
بزرگواری در خدمت شما باشید.
خواهش میکنم. جناب آقای دکتر، خب روزهایی که الان داریم تجربه میکنیم روزهای ویژه و خاصی هست. هرچند که در ادامه توطئه‌های دشمن بر علیه کشورمون و نظام جمهوری اسلامی بعید نبود این رفتارها، اما طبیعتاً ما در این عرصه باید آگاهی و حضور بیشتری داشته باشیم که بدونیم کجاها باید درست عمل بکنیم. وقایع این روزها رو چجوری تحلیل میکنید؟
بله، خب کم و بیش شنوندگان محترم برنامه‌تون هم در جریان هستن، عزیزانی که میشنون صدای ما رو، و نظرسنجی هم اعلام کرده که در واقع چقدر مردم با این اغتشاشگران همراهی کردن یا اصلا چقدر تایید کردن حتی اعتراضات خیابانی رو. نظرسنجی دستگاه معتبر و مختلف که این روزا بخشی از اونها منتشر شده، شاید شما هم شنیده باشید. خب آنچه که در واقع نهان و در زیر پوست این کشور و این شهرهای مختلف و به خصوص یکی دو تا شهری که بعضن درگیر بودن یا علل خصوص پایتخت هست، مخالفت مردم، نگرانی مردم، ابراز تأسف مردم از اتفاقاتی هست که افتاده. از طرف دیگه باید وقتی وارد فضای مجازی میشیم یک تصور ذهنی دیگه ای رو پیدا میکنیم، یا کسانی که متاسفانه امروز فریب دشمن رو میخورن، همین جوانای که در واقع اتفاقات اخیر رو رقم زدن، اینها اسیر فضای مجازی و ذهنیتی هستن که رسانه‌ها براشون درست میکنن. خب این دوتا رو اگر بخوایم تفکیک کنیم و از هم نتیجه گیری کنیم، هر کدوم دوتا نتیجه جدا میدن. اما اگر بخوایم در کنار هم و در یک بسته هر دوتاشون رو تحلیل کنیم، باید عرض کنم که دشمن از خیلی قبل تدارک همچین صحنه هایی رو دیده بود و حتما میدونید که اعلامم شد توسط سرویس های امنیتی داخلیمون و مقامات مسئول که اینها از مدت ها پیش تصمیم گرفته بودن که مهر ماه امسال رو دچار چالش بکنن. دلایل زیادی هم داره. یکی از دلایل، اولین دلیلش اینه که اینها با جمهوری اسلامی ایران از اساس مخالفن. امضا کردن قراردادها یا هر ارتباطی یا تحریم‌ها، هر لبخندها، اشک‌ها، همه اینا در نهان خودش و در کنه خودش جمهوری اسلامی ایران رو از اساس قبول نداره و باید تغییرش بده و باید تکه تکش کنه. اینها یک ایران متحد واحد ایستاده مقابل استکبار رو نمیخوان. طبیعی هم هست، یعنی از صحنه وقتی نگاه میکنی شما می‌بینی از غرب جهان، از آمریکای جنوبی، از در واقع حتی برزیل، ونزوئلا، اینور تا کوبا، میای تا آفریقا، حتی در داخل اروپا جریان‌ها و نهله‌های فکری جدی هستند که در واقع گرایشات راست، گرایشات محور مقاومت و استکبار ستیزی دارن. شما دیدید که لولا دا سیلوا به قدرت رسید در برزیل یا در ونزوئلا، حتی در ایتالیا هم در واقع فردی که انتخاب شد یک راستگراست، چند روز پیش هم اعلام کرد که من دیگه در واقع به اوکراین سلاح نخواهم داد. در فرانسه هم همین پیشبینی ها اتفاق خواهد افتاد. شکست های متعددی که اسرائیل طی سالهای اخیر متحمل شده و درگیری های متعددی که داشته حتی به پیروزی نتانیاهو منجر شد. شاید بعضیا بگن که خب مثلا روی کار اومدن نتانیاهو نشانه قدرت گرفتن دوباره فاشیسمه. واقعیت اینه که فاشیسم و دیکتاتوری و تندروی هر جا قدرت میگیره نشانه اضمحلال و انحلال اون ملت و اون سرزمین هست. همینطور که در آلمان اتفاق افتاد، همینطور که وقتی ترامپ به قدرت رسید در آمریکا، دیدیم که آمریکا دچار شتاب جدیتری برای در واقع مشکلات شد. یعنی قدرت گرفتن فاشیسم نشانه فروپاشی یک ملت و یک تفقیه که در واقع سرزمین هست. از این طرف شما در آسیا نگاه کنید، حزب الله لبنان، سوریه، عراق، در حتی این قسمت در روسیه، روسیه نگاهش به جمهوری اسلامی ایران هست که بتونه به عنوان متحد ازش استفاده کنه. وقتی از نگاه بالا نگاه میکنیم، می‌بینیم تنها محوری که در عالم ایستاده و زورگویی دیگران رو تحمل نمی‌کنه جمهوری اسلامی ایرانه. طبیعیه که اگر ما هم جای آمریکا بودیم و همین حالت رو داشتیم و خدایی رو قبول نداشتیم و عدالتی رو نمیپذیرفتیم، طبیعتاً باید میرفتیم برای زدن جمهوری اسلامی ایران. اونا هم همین کارو میکنن. تکه تکه کردن ایران، منابع نفتیش رو جدا کردن. اونا الان مشکل انرژی داره. اون طبیعیه که به دنبال این هستن که بخش گاز سرزمینی ما که گاز بیشتری توش هست رو دوچار چالش کنن، خطای انتقال گاز رو قطع کنن، بخشایی که نفت داره جدا کنن، سرزمین‌هایی که آب بیشتری توشون هست و بارندگی بیشتری هست یا ذخایر جدی آب رو از سرزمین‌های میانی ما جدا کنن. خب وقتی این اتفاق بیفته، کشور دچار یک چالش جدی 20-30 ساله خواهد شد. همین اتفاقی که بر افغانستان افتاد و اونا میتونن خب در منطقه قدرتشون رو به کار ببرن و در واقع اعمال نفوذ بیشتری بر همه جهان بکنن. چون الان هر کس در جهان مقابل استکبار میسته، یا از ایران در واقع توان میگیره، قدرت میگیره، مثل فلسطینی ها که ما صراحتا هم گفتیم کمک میکنیم، محکم هم کمک میکنیم و نمیذاریم اسرائیل در واقع تو منطقه قدرت بگیره، و همینطور به حزب الله لبنان. از اون طرف هم حتی اگر کمک مستقیم نکنیم، اندیشه جمهوری اسلامی ایران، فکر جمهوری اسلامی ایران در واقع اونا رو تقویت میکنه. این از یک نگاه بالاست که شما فرمودید شرایط رو چجوری میبینید. اگر دشمن واقعا یه ذره فکر داشته باشه، باید همین کاری میکنه که الان بکنه، که داره میکنه، یعنی تلاش میکنه ایران رو تبدیل به یک سوریه دیگه ای بکنه. و کاری که تو سوریه کردن، قسمت‌های توریستیشو جدا کردن، بندرشو جدا کردن، قسمت‌های نفتیشو جدا کردن و هر کسی یه جای مستقر شد. ولی خب دو سه نکته است. نکته اولی که ایران سوریه نیست. چرا نیست؟ برای اینکه 40 سال از این حوادث پشت سر گذاشته، تجربه بسیار جدی داره، قدرتش هم به مراتب بیشتر از سوریه هست. قدرت فکری ذهنی و در واقع سرمایه اجتماعیش و قدرت درونیش و همطور قدرت فیزیکیش به معنای در واقع کارکردش در اقتصاد دنیا، در صنایع نظامی دنیا، تسلطش بر منابع منطقه، ارتباطش با در واقع گروه های فعال استکبار ستیز جهان و موارد از این دست. شما به یمن نگاه کنید، شما به بحرین نگاه کنید و موارد دیگه که حالا من الان فرصت نیست شاید شنوندگانتونم. اما آنچه که مسلمه اینه که ما باید مردم خودمون رو و اونایی که اومدن کف میدان رو دشمن ندانیم. بعضیشون آگاهانه میان پول میگیرن، مثلا یکی اعتراف کرده بود من سطل زباله آتیش میزدم و مثلا 2 میلیون تومان میگرفتم، یا یکی گفته بود گفتن هر کیو با چاقو زدی 25 تصویرشو بگیر 25 میلیون تومان پول بگیر. یا بالاخره خبرنگارایی که بردن تو خارج از کشور آموزش دادن تو یکی از کشورهای آفریقایی، آماده کردن برای همچین روزایی. خب مردم ما باید اینا رو ببینن، اونایی که فریب میخورن و اونایی که میان تو خیابون بدونن آن چیزی که بهش توهین میکنن، اون پرچمی که بهش توهین میکنن مثل مادر میمونه براشون. این مادر اگر تو خونه نباشه، اگر اتفاقی براش بیفته، تمام این خانواده از هم میپاشه. هر چند مشکلاتی داریم، بله ممکنه من و شما هم درگیر مشکلاتی باشیم، مشکلات معیشتی، کسی به امون ظلم کرده باشه، یک جایی یک اتفاق بدی افتاده باشه که در واقع خیلی باب میلمون نبوده باشه، اما واقعیت اینه که با همه مشکلات کلیت جمهوری اسلامی ایران و کلیت سرزمینی ایران قابل دفاع هست و قابل تحمل هست و رو به رشد هست و رو به پیشرفت هست.
آقای بصیری، من از فرمایشاتون میخوام که این سوال رو ازتون بپرسم که چون اشاره کردید به هر حال کسانی که میان و در خیابون وقایع رو رقم میزنن، الان بسیاری از این اتفاقات رو به دهه 80 ها و نسل الان دارن منتسب میکنن و به شکلی دارن میگن گسسته نسلی هم اتفاق افتاده و دیگه این بچه‌هایی نیستن که عقب گرد داشته باشن. با توضیحاتی که دارید میدید، در واقع دارید میگید که در واقع این نسل نیومده این کار رو بکنه، بلکه حالا یک طبقه اجتماعی حالا قبلی هم که بوده در انقلاب مادر و در طول این سالها داره اتفاقاتی رو رقم میزنه که از ابتدا هم با جمهوری اسلامی مخالف بوده. این تحلیل تا چه اندازه درسته؟
ببینید، ما برخی واقعیت ها رو باید بپذیریم. اینکه نسل جدید ما برخی حرفای ما رو و بنده و حضرت عالی رو احتمالاً نمیشنوه یا فرزندان من و شما نمیشنوه، به خاطر که خیلی از حوادثی که خیلی قدیمی ترای این کشور دیدن اینا ندیدن. ببینید، این نسل دهه 80 که داریم ازش صحبت میکنیم انتخابات 76 رو هم ندیده، به خودش
ندیده و نشنفته، یعنی در واقع با کسی هم براش توضیح نداده که باید توضیح بده،
نمیکنه بشنوه. فرکار خانم، شاید شما بگی که مثلا بله فلان کتاب نوشته شده یا فلان جا مثلا فلان مبحث انجام، آنچه بیشتر در واقع بر مغز و فکر این بچه ها ریخته میشه همون اطلاعات غلطی هست که درگیرشن، مثل فیلم ها یا مثلا امروز سانسور به معنای این نیستش که شما نذاری کسی حرف بزنه، حرف زده میشه، اما در میان سیل اطلاعات مختلفی که بر فکر و ذهن این بچه ها جاری میشه، این حرف حق یا حقیقت یا حتی واقعیات اینا گم میشن، دیده نمیشن. امروز آیا مثلا قرآن وجود نداره؟ چرا وجود داره؟ پس چرا همه قرآنی عمل نمی کنن؟ چون اصلا فرصت نمیدیم که اینها به قرآن تدبر کنن. اینقدر درگیر فیلم، اینقدر درگیر ماهواره ها، همین ماهواره هایی که یه روزی میگفتیم بله نمیشه، چون دیدید نتونستید جلو ماهواره ها رو بگیرید، خب نگرفتیم که الان به این روز رسیدیم دیگه. حتی حالا تو مسائل سیاسی
یعنی
هم
ما کمکاری در واقع بدنه فرهنگ جامعه
ما کمکاری کردیم. قطعا در هنگامی که باید برخورد جدی تری با برخی مظاهر فساد میکردیم نکردیم. فساد به معنای حالا هم روسری و نمیدونم اینا هست. از اون طرف ببین، وقتی احترام خانواده فرو میریزه این فساد دیگه، احترام پدر مادر فرو میریزه فساد دیگه، وقتی اقتدار پلیس میشکنه فساده، وقتی که دیگه فرزند به در واقع آن چیزی که پدر مادرش با تجربه به دست آورده و تلاش میکنه بهش بگه گوش نمیده، اینا فساده، اینا نشانه های فاسد شدن یک جامعه. وقتی گسست نسلی اتفاق میفته، فرزند آوری متوقف میشه، ارتباطات خانوادگی متوقف میشه، هویت فرزندان در ارتباطات بین فامیلی اینا میشکنه. وقتی شما حتما دیدید بسیاری از جوک ها و لطیفه هایی که بچه های امروز به هم دیگه میگن درباره پدر مادرشونه. مثلا مادرم صبح که مثلا بلند میشه جارو برقی و مثلا میاره من خواب بیدار میکنه فلان، حتما دیدم. یا پدر این مثلا کنترل کولر و کنترل تلویزیون، درسته ظاهر اینا شاید مثلا لبخندی پشتش باشه ولی این نسل اینا رو دیده. این نسل حتی پدر مادر خودش هم دیگه به اون شکلی که من و شما بهشون احترام میذاشتیم یا مثلا نسل گذشته بهشون احترام میذاشت احترام نمیذاره. یعنی اینو درک نکرده، گناهی به اون شکل نداره، گناه مال ماست.
اما نسلی آقای دکتر نمیگید که بیریشن و بیتفکر؟
قطعا نیست. ببینید اصلا انسان بیریشه و بیتفکر نیست، انسان فطرتاً ریشش در خاکیه که خداوند در واقع براش در نظر گرفته، ریشه همه ما. ولی ما میتونیم از ریشه فاصله بگیریم، ما میتونیم ریشه هامونو ارتباطمونو با ریشه یکی یکی قطع کنیم و جدا بیفتیم. ما باید برگردونیم نسل جدیدمونو، باید باش حرف بزنیم، باید محدودش کنیم، کنترلش کنیم. یعنی چی؟ یعنی که مثلا ما نسلمون رو جلوشو بگیریم. بله بعضی جاها باید جلوشو بگیریم، چون اون نمیدونه، ناآگاه. همونطوری که شما اگر کودکت همراهت باشه تو خیابون، دستشو محکم میگیری و محدودش میکنی و فیلترش میکنی که ندوه تو خیابون.
بله
همین نسل رو باید فیلترش کنی تا ندوه وسط فساد. این سینمایی که امروز دنیا رو در هدایت میکنه، این سینمای فاسدیه، سینمای ارتباطات نامناسبه. حالا من نمیخوام وارد این بحثا بشم، اما اگر بخوام کلی درباره صحبت کنم اینه که آن چیزی که ما داریم از دست میدیم، ظاهرا شاید موضوعات سیاسی و اجتماعی و مثلا کشورداری و دولتی باشه، اما مسئله اینه که ما داریم خودمون از دست میدیم. همون اتفاقی که برای سوریه افتاد، پدرها و مادرها جدا شدن، فرزندان جدا شدن، 1,000,000 نفر کشته رو دست سوریه باقی مون، 4,000,000 نفر آواره رو دست سوریه. اونا هم همین فکر رو میکردن. اینا کسانی که این اواخر قبل از در واقع سال ابتدای دهه 90 به سوریه سفر کرده بودن، کاملا قابل پیشبینی بود که این ملت نتونه این وضع رو کنترل کنه و دچار خطای بزرگ بشه. کاملا از دست رفته بود رفتارها، نوع نگاه‌ها، ازدواج‌ها، میزان حضور رسانه‌های غربی تو این کشور. همین اتفاقی تو برخی کشورهای دیگه متأسفانه داره میفته، چون استکبار اگر میتوانست امروز به ما حمله کنه، حمله نظامی کنه و ما رو فتح کنه، مطمئن باشید نه دنبال بهانه بود، نه دنبال تجمیع افکار عمومی دنیا بود، نه به دنبال مجوز شورای امنیت و نمیدونم همراهی ناتو بود، نه حتی اصلا میگفت به چه دلیلی حمله کردم. مثل همین کاری که با عراق کردم، مجوز شورای امنیت رو نداشتن، مجوز ناتو رو نداشتن، همراهی آلمان رو نداشتن، حتی کنگره آمریکا مخالفت کرد با حمله به عراق، اما انجام دادن. به هیچ کی هم پاسخگو نبودن، سازمان ملل هم پشت سر گذاشتن. بعد دلیلش چیه؟ گفتن دلیلش اینه که تو این کشور داره سلاح کشتار جمعی درست میشه. هیچ وقت هم هیچ سلاحی پیدا نشد. لذا من عرضم اینه که باید مراقب باشیم که امروز اگر قدرت ما نبود، خیلی زودتر دشمن، چون نمیتونه با حمله نظامی و کشتن زن و بچه های ما این کشور رو بگیره، داره تلاش میکنه. ما خودمون در درون خودمون، برادران خودمون، اینا که نیرو انتظامی که ما تو خیابون میکشیم، اینا بچه های من و شما، اینا برادرای من و شما، حتی اونایی که تو خیابون متاسفانه مثلا درگیر میشن یا در درگیری آسیب میبینن، از هر دو طرف برادرای من و شما.
درسته.
ما نباید بیفتیم به هم، یک کسی دیگه ای دعوا داره، ما چرا هم دیگه رو میکشیم؟
خب آقای دکتر، الان همین نکته که اشاره فرمودید نیاز به این داره که یه بصیرتی پیدا بکنیم و یه شناخت درستی پیدا کنیم برای رفتارهای بعدیمون، مخصوصا مایی که الان به عنوان هموطن، حالا نه این ور قضیه هستیم یا نه اون ور قضیه هستیم، اما دلمون برای وطن میسوزه، دلمون برای ایران، ایران اسلامی میسوزه. ما چیکار باید بکنیم؟
ببینید، بصیرت که شما میفرمایید کار سختی شده امروز. امروز شنیدن، کار بس مردم رو به شنیدن وادار کردن، کار خیلی سختی شده. قبلا اگر یک مجلسی میرفتی صحبت میکردی، حداقل به احترامم که شده بعضی سکوت میکردم میشنیدم، پای منبر و پای وعظ و پای درس اخلاق نشستن و گوش به حرف بزرگترام و پدر مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ دادن و از تجربیاتشون استفاده کردن و موارد از این دست بسیار بود. الان متاسفانه ما نسلی رو تربیت کردیم که هیچی و هیچ کسی رو قبول نداره. میگه دریافت من و آنچه از رسانه ها دریافت میکنم و اونی که تو فیلم ها میبینم و اون قهرمانایی که تو فیلم ها حالا هم زیبا هن هم نمیدونم خیلی جنجو هن، این نسلیه که در مقابل من قرار گرفته، حرف نمیشنوه و این رو ما تربیت کردیم، ما گذاشتیمش جلو رسانه، ما خودمون این نسل رو تولید کردیم، ما براش موسیقی تولید کردیم، ما بهش موسیقی های تند و مبتذل دادیم، ما بهش خانواده رو در نگاهش فرو ریختیم. اگر میخوایم این روند درست بشه و ما تربیت کنیم، تربیت اینجوری نیست که من به شما بگم که خب از این بعد هر روز صبح بچه‌ها بشینید سر صف، ما یه سخنران میاریم برای تو سخنرانی کنه، یا تمام کارکنان مثلا رادیو نمایش از این بعد هفته یه بار باید بیان بشینن اینجا من براشون سخنرانی کنم تا به راه راست مثلا هدایت بشن.
به یک شکلی دارید میفرمایید که ما رو در روی اونها نباید باشیم، کنارشون باشیم.
ما باید کنارشون بایستیم، باهاشون حرف بزنیم، محدودیت براشون ایجاد کنیم. رسانه‌ها بلبشوی رسانه.
این گفتمان از کجا باید شروع بشه آقای وسیری؟ یعنی الان نوع گفتمان اصلا باید چه جوری باشه؟
ببینید هر کس هر چیزی رو که میشنوه، هر کس هر یعنی شنونده‌ای در مقابلش قرار داره، باید از این ظرفیت استفاده کنه. این یک نکته. دوم این که ما باید فاصله‌ای که بعضن بین ما و نسل جدیدمون افته تو موارد مختلف برطرفش کنیم. ما خیلی سیاست زده ایم، خیلی دنبال انتخابات و چه جوری من رأی میارم و نکنه تو انتخابات بعدی رأی نیارم و دنبال این مسائلیم. ما باید به جای اینکه دلسوز خودمون و دلسوز نفع خودمون باشیم، دلسوز جامعه خودمون باشیم. اگر مسئول یه جای خطا میکنه، باید بپذیره خطا میکنه. ضمن اینکه ما خطای مسئولین را که ازش نمیگذریم، از خطای بچه‌هامون بیشتر بگذریم. تحمل کنیم، تحمل جامعه باید. ما الان درگیری‌های احزاب سیاسی رو نگاه کنید، اونایی که بزرگن، اونایی که سالها این کشور دیدن، جنگ رو دیدن، گروه‌ها رو دیدن، رفت و آمدها رو دیدن، قدرتمندا رو دیدن، اینا وقتی به یک ماجرایی میرسن که نفع و سود خودشون توشه، ببینید چیکار میکنن با هم دیگه، چجوری آبروی هم دیگه رو میبرن، چجوری از نمیدونم علیه هم مطلب میزنن. خب این نسل رو ما داریم تربیت میکنیم دیگه. یک جایی باید اینو کنترل کنه.
بسیار.
یک محدودیتی باید اینو کنترل کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس محترم سیاسی. استفاده کردیم از فرمایشاتتون. سپاسگزار از شما. خداحافظ.
متشکرم.
سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشم وطنم، ای دل ها جمل مجنونت، مست و شیدان کوه و صحرا دشت و همونت. ای سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. دور از تو باد این مزه باور دست اهریمن.